به مدت زمان 52 دقیقه با موضوع صنایع آرد کشور. به اتفاق این برنامه رو از همینک میشنویم.
بارکد 626
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، وقتتون بخیر. با بارکد 626 از رادیو گفتگو در خدمتون هستیم و طبق روال همیشه میخوایم بپردازیم به یکی از صنایع مهم و کلیدی کشورمون. تو بارکد 626 امروز میپردازیم به صنایع آرد کشور و میهمانان ارجمندی که افتخار حضور داریم خدمتشون و در خدمتشون هستیم. معرفی میکنم حضورتون جناب آقای مهندس حمیدرضا نصر اصفهانی، مدیر محترم کارخانه آرد مانا. خیلی خوش آمدید، وقت شما بخیر.
با سلام و احترام و سلام به کلیه شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. جناب آقای مهندس فرشاد معماریان، ریاست محترم هیئت مدیره آرد تهران باختر و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی سراسری صنایع آرد ایران، خیلی خوش آمدید، وقت بخیر.
خیلی ممنون از دعوتتون، تشکر. امیدواریم که به هر حال بتونیم برنامه خوبی رو داشته باشیم و از اون اهداف برنامه نهایت استفاده رو بکنیم.
به امید خدا ان شاء الله. سپاسگزارم. و جناب آقای مهندس سید روزبه قاضی حسینی، قائم مقام محترم شرکت صنایع آرد ورامین، خیلی خوش آمدید، وقت
بخیر. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیزتون.
متشکرم. اگر موافق باشید با اجازه دوستان با آقای مهندس معماریان شروع میکنیم. ما اگر قرار باشه که یک نگاهی به صنایع آرد کشور رو داشته باشیم، نگاهی بندازیم به صنایع آرد کشور، تا کجا باید عقب بریم؟ کجا رو باید ببینیم به عنوان یک صنعت قدیمی و ریشه دار تو کشور؟
آقای دکتر، عرض به خدمتتون که به هر حال قدمت آسیاب من فکر میکنم به قدمت دانه گندم و به قدمت عمر بشر برمیگرده واقعیت. اما اینکه صنعتی شدنش از کی اطلاق شده، این رو میتونیم به هر حال یک تحولی در این صنعت بدونیم و دوره خاصی رو براش مشخص بکنیم. اما حالا بد نیست که به هر حال از تاریخچه آسیاب ها بگیم که آسیاب های سنگی بوده، آسیاب های آبی که به هر حال در روستاها و شهرها و مراکز حالا تمدن بشری داشته کار میکرده. ما در تاریخ بخوایم نگاه بکنیم، حتی هنوز هم بقایای آسیاب‌های تاریخی در کشورمون هست و حتی برخیش الان فعال هست. یعنی آسیاب‌های آبی داریم که به هر حال داشته کار می‌کرده و هنوز هم در شهر کاشان اگر تشریف ببرید آسیاب آبی بسیار قدیمی که داره و به هر حال داره هنوز تولید می‌کنه. اما بحث صنعتی شدن صنعت آرد رو میشه واقعا به سالهای 1320 به بعد به اصطلاح که به هر حال صنعت برق وارد کشور شد، آسیاب‌های موتوری آمد و بعد از اون دیگه به هر حال تحولاتی که صورت گرفت و نسل جدید آسیاب‌ها، آسیاب‌های قلتکی که امروز به هر حال آسیاب‌های کشور ما نسل پیشرفته آسیاب‌هایی هستش که به عنوان آسیاب‌های قلتکی یا دستگاه‌های آسیاب والسی بهش میگن، پیدا کرد از کشور روسیه و بعد کشور آلمان و یواش یواش تکامل این صنعت که امروز خوشبختانه صنعت آرد ما از نظر سطح تکنولوژی در بهترین سطح به اصطلاح تراز دنیا قرار داره و کارخونه های بسیار مدرن با تکنولوژی روز دارن در این صنعت به مردم خدمت رسانی میکنن.
خب این چیزی که شما میفرمایید پس نشون میده که صنعت تونسته به خوبی پا بگیره، نضج گرفته و حتما تاثیرگذاری اقتصادیشو میخوایم بپرسیم، اشتغالش رو بپرسیم. حالا اگر موافق باشید با جناب آقای نصر اصفهانی هم صحبت بشیم. آقای مهندس نصر اصفهانی به ما بفرمایید که این وضعیتی که الان تو صنایع آرد کشور هست، حالا رسیدیم به صنایع وابسته به آرد، حالا مثل صنایع ماکارونی و حالا صنایع وابسته، چه تفاوتی با صنایع آرد به صورت سنتی داره که ما از جناب آقای مهندس معماریان پرسیدیم؟ تفاوت نگاه کجاست؟ تفاوت صنعت چیه و اصلا چه تعریفی تو تعریف با هم متمایز میشه؟ کجا این تعریف جدا میشه؟
هر سالم چه صنعت گذشته آرد صنعتی بوده چه خب میکروب ها و بچه هم داخل آرد میشدن. و ما هیچ جدا کننده ای نداشتیم. چندم وارد میشد آسیاب میشد میمد بیرون میورتن به آرد کامل. ولی آیا اون میکروبش گرفته میشد؟ آلاینده جایی روی چندم گرفته میشد؟ نه. الان قسمتی هست به نام بوجاری. توی قسمت بوجاری میاد یه لایه از روی چندم برداشته میشه که در واقع اون آلاینده جایی روی چندم از بمیره. شاید اگه یه مقدار بریم عقب‌تر نگاه کنیم که قبلا شاید چندم میشستنش، در واقع به نوعی میمدن میکروب روی لایه چندم وارد خود چندم میکردن. بعدها به نتیجه رسیدن که نه، بهترین کار اینه که بیان و یه لایه از روی چندم بردارن و با تکنولوژی که اومد و با دستگاهی که اومدن درست کردن، اومدن به نتیجه رسیدن که بهترین کار اینه که یه لایه از روی چندم بردارن.
خب این شکلگیری آرد شما شد، صنایع آردی که شما توش
این تفاوت عجب بخوام نگاه بکنیم تو نگاه اول. این نگاه
یعنی
اول
تو آرد سنتی ما اتفاق نمیفته، این بوجاری نیستش.
ببینید قبلا هم سیستم بوجاری به هر حال به صورت دستی بوده. ما اگر بیایم نگاه بکنیم اصلا افرادی بودن به عنوان صنف بوجار داشتن کار میکردن. به هر حال روش های دستی بوده، روش های به هر حال فردی بوده، سنتی بوده. از زمانی که به هر حال روند صنعتی سازی آرد شروع میشه، به هر حال بخش بوجاری هم یه بخش به اصطلاح مکمل آسیاب هستش که وظیفهش به هر حال تمیز کردن، دستبندی یا حالا همون تقسیم بندی دانه ها، جدا کردن ناخالصی ها، دانه هایی که همراه دانه گندم در مزرعه رشد میکنه و یا در سیلوها با اون به هر حال قاطی میشه، بعد از فرایند بوجاری توسط فرایند بوجاری جدا بشه. این به هر حال شکل گرفته. مطلبی که آقای دکتر نصر اشاره فرمودند رو من به این تعبیر شاید کامل ترش بکنم. ببینید ما در سیستم بوجاری که حالا قدمتش هم پای قدمت صنعتی شدن آرد هست، از هم جدا آگانه نبوده،
همون اول 1300
دقیقا از 1320 به این طرف که به هر حال شکل آسیاب های موتوری شکل میگیره، بعد میاد به هر حال آسیاب های سنگی با به هر حال انرژی برق کار میکنه، بعد آسیاب های سنگ فرنل میاد که اینها دانه رو تمام به اصطلاح خورد میکرده، و حالا سیستم های علکی که بوده. توی بحث آسیاب های قلتکی به حال یه تحول تکنولوژیکی صورت گرفت و به این ترتیب که به حال ما به جای اینکه دانه رو تحت فشار قرار بدیم در یک مرحله بخوایم بین حالا دو سنگ آسیاب خورد بکنیم، قلتک های چدنی با شیارهای مشخصی با دانه با فاصله و گپ مشخص بین قلتک ها اینها رو تحت فشار قرار میده، گندم رو شکست اولیه ازش صورت میگیره، به صورت نیم دانه میشه و بعد رفته رفته در فرایند آسیاب شیارها از شیار درشت به ریستر تبدیل میشن و باعث خورد کردن و سایزینگ یا اندازه کردن ذرات میشن. در هر مرحله بعد از خورد کردن ما یک فرایندی به نام علک کردن داریم که دانه رو تقسیم بندی میکنه. آنچه که در حد دانه بندی استاندارد آرد رسیده از خروجی علک خارج میشه. اگر دانه سایزش بزرگتر باشه به مراحل بعدی میره. در ادامه فرایند آسیاب های غلطکی صاف رو داریم که اونها دانه رو باز خورد میکنن، سایزش رو ریز میکنن. اینجا اتفاقی که میفته تو بحث بوجاری من میخواستم اشاره کنم که همپای به هر حال صنعت آسیاب شکل گرفته. خب به هر حال تکنولوژی همیشه در خدمت بشر هست و کمک میکنه به اینکه راندمان و کیفیت زندگی ما بهتر بشه. بحث شستشوی گندم که مطرح شد، خب میدونید کشور ما کشور به هر حال کم آبی هستش، منابع آب در دسترس ما کم هستش. بخش بسیار زیادی از آب صرف میشد بابت اینکه گندم رو بشوره. به هر حال گندم دانه‌ای هستش که بعد از برداشت از غلاف که در میاد از ماشینای کمباین خارج میشه، دیگه در تماس با به هر حال فضای باز و فضای آزاد هست، امکان به هر حال اضافه شدن آلودگی ها بهش وجود داره و معمولا حالا به هر حال بخشی از بار میکروبی روی پوسته ابتدایی گندم وجود داره. یکی از به هر حال روش‌هایی که قبلا استفاده می‌شده بحث شستشوی گندم بوده که گندم رو به اصطلاح در دستگاهی با آب شستشو می‌دادن و ادامه فرایند بوجاری صورت می‌گرفته. با توجه به هر حال کمبود منابع آب و بحث آلوده کردن، چون دوباره اون آبی که به هر حال با بار میکرویی بود اضافه میشد میومد تو پساب‌های به هر حال کارخونجات وارد حالا بستر رودخانه‌ها یا به هر حال شبکه‌های شهر فاضلاب شهری یا به هر حال آبای زیرزمینی میشد و بار آلودگی رو به هر حال میبرد بالا. از این رو فکر میکنم از سال اگه اشتباه نکنم 63-64 این بحث توی وزارت صنایع اون موقع شکل گرفت و اومدن به هر حال پروسه گندمشویی رو به طور کامل حذف کردن. تقویت قسمت بوجاری صورت گرفت، ماشینالاتی به کمک و مدد پروسه بوجاری اومدن که اونها به صورت همین بحث لایه برداری که آقای دکتر فرمودن، بار میکروبی که روی لایه های اولیه هست برداشته میشه، اون به هر حال به عنوان ضایعات از پروسه خارج میشه و در ادامه فرایند آسیاب که ما به هر حال تمیز کردن کلیه ناخالصی ها رو از گندم داریم و بعد دو مرحله رطوبت زنی به گندم داریم که به اصطلاح هم بهش میگن مشروط سازی، که تو فرایند مشروط سازی ما پوسته سبوس دانه رو که به هر حال اون آندوسپرم و مغز دانه گندم رو در بر گرفته با رطوبت زنی شرایطی براش ایجاد میکنیم که این به راحتی از دانه کنده بشه، چون ما برای اینکه بیایم راندمان آسیابمون رو بالا ببریم، کیفیت آرد تولیدمون رو بالا ببریم، باید بخشی از سبوس که اصلا قابل جذب توسط سیستم گوارش انسان نیست رو ازش جدا بکنیم. یه تلقی به اشتباه همیشه صورت گرفته، میگن آقا سبوس خوبه، سبوس خیلی خوبه اما به حد و اندازه مشخصش که قابلیت جذب برای دستگاه گوارش انسان رو داشته باشه، بیش از حدش به هر حال قابلیت جذب اصلا نداره. و ضمن این که ما برای صنایع مختلف نیاز به آردهایی داریم با درصدهای سبوسگیری مختلف که در ادامه فرایند آسیاب که عرض می‌کردم آسیاب‌های غلطکی دانه‌ها رو به اصطلاح خرد می‌کنن، ما می‌توانیم انواع آردهای مورد نیاز صنایع مختلف از جمله ماکارونی، نشاسته سازی، کیک و کلوچه، بیسکویت و مصارف نان رو به فراخور تهیه بکنیم.
ممنونم از شما. تعامل کوتاهی می‌کنیم و ان شاءالله تا لحظات دیگه با ادامه بارکد 626 در خدمتتون خواهیم بود. وقتتون بخیر، در خدمتون هستیم از رادیو گفتگو بارکد 626 و در خدمت بزرگوارانی هستیم، متخصص از حوزه آرد کشور جناب آقای نصر اصفهانی از آرد مانا، جناب آقای معماریان از آرد تهران باختر و جناب آقای قاضی حسینی از
آرده و رامین. آقای نصر اصفهانی در خدمت شما هستیم. خب ما تفاوت آرد رو دیدیم. حالا با توجه به سابقه و سابقه ای که کارخونه شما تو این حوزه به ویژه داره، می‌خوایم نگاهی بندازیم که تقریبا می‌تونیم بگیم یک ورق جدیدی در تاریخ صنعت، حالا نخواهیم بگیم به صورت عام آرد، ولی ماکارونی سازی ما رقم خورد، شکل گرفت. حالا از یه سال‌هایی فکر می‌کنم اواخر 60 و اوایل 70 بود که این تغییر به وجود اومد. این تغییر نه تنها تو این صنعت نمود داشت که حتی تو حوزه‌های مثل اشتغال، مثل درآمد ناخالص، درآمد سرانه‌مون، تولید ناخالص داخلیمون، اینها همه تأثیر چشمگیری داشت. می‌خوام به این تأثیر اشاره کنیم. اصلا چطور شد که ما سراغ این صنعت رفتیم؟ ما که به هر حال نیازمون داشت برطرف می‌شد به واسطه وارد کردن، به واسطه واردات داشت برطرف می‌شد. چی شد که وارد این حوزه تخصصی و کاملا خاص شدیم؟
می‌گم که ایران خب از نظر تولید کشوریه که مستعد هر نوع تولیدی هست. میتونه چه تولیدات مختلف داشته باشه. ماکارونی هم درسته چه تکنولوژی خودش رو داره، ولی این نیست چه جوانای ما و ما نتونیم چه اینا توی ایران چیکار بکنیم تولیدش بکنیم. از این رو چه شرکت ماکارونی مانا اومد و ماکارونی رو توی ایران چیکار کرد، استارتش رو زد، دستگاهش رو آورد و شروع کرد به تولیدش. توی این راستا نیاز شدید چه بایستی آردیا داشته باشه، چه آرد در خصوص ماکارونیه نه چه میخواد تولید بکنه باشه. به همین خاطر اومد دستگاه های رو آورد چه قادر باشن گندم دروم رو آسیاب بکنن. ما گندم های دیجی رو داشتیم برای آسیاب، آردش هم داخل کشور داشتیم، ولی آردی چه در واقع آرد سمولینا هست و استحصال میشه از گندم دروم رو نداشتیم. شرکت آردمانو اومد و دو خط مجزا، کاملا مجزا رو وارد کرد، نصب کرد، دستگاهی کاملا پیشرفته و به روز دنیا رو آورد و شروع کرد به آرد سمولینا را استحصال کرد. آرد سمولینا آردیه چه در واقع از گندم دروم، گندم چه سخت شیشه‌ایه دارای رنگ زرد کهرباییه و در واقع یه نوع بتا کاروتن، شکل رنگ بتا کاروتن داره، تشکیل شده. درصد پروتئینش بالاست و دارای آنتی اکسیدان ویتامین بالاتری داره نسبت به گندم معمولی و برای همین خاطر آسیاب چردنش هم یه مقداری سخت تره و تکنولوژی خودش هم میخواد و خب الان ما این تکنولوژی رو داریم و در حال تولید آرد سمولینا هستیم.
بله بسیار عالی. آقای قاضی حسینی، بشنویم صحبت‌های شما رو، صحبت‌های مقدماتی شما رو تو حوزه آرد، که وقتی قرار راجع به آرد صحبت بکنیم، خب مقدمه رو فرمودن جناب آقای معماری، جناب آقای نصرمون تغییر و تحول حوزه آرد ماکارونی رو گفتن. بیایم با شما تو تاثیرگذاری که تو اقتصاد ما صنعت آردمون داره. حالا قدیمترها میگفتن صنعت آسیابانی، الان امروز میگن صنعت آرد. اگر اشتباه عرض میکنم تا اصلاح بفرمایید. این چه تأثیری تو اقتصاد کشورمون داره، چه نقشی داره، چقدر پررنگ این اثر؟ تا بعد از صحبت شما برسیم سراغ این که این اثرگذاری اصلا چقدر انتظار ازش هست، چقدر فاصله داریم با اون انتظار.
عرضم به خدمت شما، خب هم درست صنعت آرد هم صنعت آسیابانی، حالا همه جای دنیا هنوز هم همون میلرز میگن، یعنی آسیابان ها، باعث افتخارم هست اگر هر کدوم از ما بهمون گفته بشه آسیابان. در ادامه صحبت دوستان و مسئله که شما گفتید و سوالتون، عرضم به خدمت شما الان با توجه به تولید ارزشی که صنایع آرد برای مشتری داره انجام میده، با توجه به فعالیتی که صنعت آرد در زمینه امنیت غذایی و ایمنی غذا داره در کشور ما و با توجه به اینکه یک صنعتیه که به نوعی میشه گفت واقعا باستانیه و ما باید یه نگاه خاصی بهش داشته باشیم در کشورمون، حالا با تغییراتی که شده، با ورود تکنولوژی هایی که واقعا به کشور داشتیم در این صنعت، الان به جرئت میشه گفت صنعت آرد در کشور ما همپای صنعت آرد در کشورهای دیگه است.
خب پس در زمینه پاسخ تو سوال بعدی که ما چقدر با دنیا فاصله داریم،
در زمینه ورود تکنولوژی ما همپا هستیم، ولی مشکلی که هست یک مقدار زیادی مدیران بخش خصوصی و سرمایه‌گذارانی که در این زمینه کار کردن به درستی توانمندی کشور رو در مصرف، در تولید شناختن، ولی متاسفانه به دلیل اینکه الان بر روی کمیت خیلی پافشاری شده در صنعت کشور ما و دولت بیشتر به فکر خب طبیعتاً امنیت غذایی هستش، یک مقدار زیادی فکر و دغدغه اصلی مدیران تمام این شرکت ها به این سمت بوده که فقط بتونن تأمین مواد اولیه بکنن. این طبیعتاً نمیذاره مدیران به فکر گسترش، توسعه و سرمایه گذاری های هدفمند باشن در صنعتشون. خب شما اگر که تشریف ببرید کارخانجات آر در سطح کشور، میبینید که واقعا سیستم های بوجاری که حالا هم جناب آقای دکتر نصف و آقای معماریان صحبت شو کردن، واقعا ما در کشور ما میتونم بگم تقریبا در هیچ جای دنیا نمیتونید چنین سیستم های بوجاری ببینید. ولی این یک هنر نیست خیلی واقعیتش، به دلیل اینکه این سرمایه ها بیشتر باید میرفته بر روی آرندی و بر روی تحقیق و توسعه در حقیقت کارخانجات برای تولید کالاهای متنوع برای مصرف کننده. مشتریان ما تماما دنبال این هستن. الان ببینید شما به خصوص در استانهایی مثل تهران که استان مصرف کننده هستش، واقعا مصارف غیر از نان خیلی پیشرفت کرده. اینها احتیاج دارن به کالاهایی که مطمئن باشن به هیچ وجه دیوییشن یا به هیچ وجه نوسانی در کیفیتشون نیست. خب چطور کارخانجات آردی که گندمی رو که دارن میگیرن خودشون حق انتخاب ندارن، میتوانن این زنجیره تأمین رو به نوعی برای مشتریان خودشون رو هم در تولید ارزش یا همون value creation داشته باشن؟
و من یه پرانتزی سوال بپرسم، این تنوع اختیار ندارن یعنی اختیار انتخاب نوع آرد رو میفرمایید؟
انتخاب نوع گندم،
انتخاب نوع گندم رو. اونم به خاطر نوعی سیستمی که حالا به هر حال دولت وزارتخونه داره اعمال میکنه برای اینکه باید وارد بشه یا از داخلی ها مصرف بشه که اونم حالا سید بندی نداره احتمالاً یا درجات مختلف نداره، پیش این رو میفرمایید؟
خب ما بحث چون خودکفایی گندم هستش الان در کشور، طبیعتاً بحثای الان بالاخره مشکلاتی که الان دولت داره که البته برای ما خب قابل توجیه کاملاً و قابل درکه، ولی مسئله‌ای که هستش اینه که کارخانجات آردی که با تکنولوژی‌های پیشرفته، کارخانجات ماکارون، کارخانجات نان صنعتی، اینها سرمایه‌گذاری‌هاشون عظیم‌تر از این هستش که فقط ما به فکر در حقیقت تأمین کمیت بازار باشیم. ببینید الان کارخانجات آرد تماما توان تأمین آرد سطح کشور رو با توجه به مقدار گندمی که در کشور هست رو دارن، ولی این کارخانجات باید توان این رو داشته باشن که بیشتر صادرات محور باشن. ما هم توانمندی آموزشی رو داریم در کشور، هم توانمندی تکنولوژیکلی رو داریم، ولی الان در منطقه ما کاملا بازار رو به کشوری مثل ترکیه واگذار کردیم و حیف واقعا این نیروی انسانی که در شرکت‌های مختلف و کارخانجات مختلف در صنعت غذای ما داره کار میکنه و این تکنولوژی که وارد شده و ارزی که از کشور خارج شده بابت ورود این کالاهای سرمایه‌ای، اینها باید واقعا دیگه یک جایی باید تصمیم بگیریم این سیاست تثبیت قیمتی به این شکل یک مقدار زیادی در بازار تغییر پیدا بکنه که امیدواریم انشالله بتونیم واقعا توانمندی واقعی رو که صنعت داره بهش برسیم و بتونیم اینو درک بکنیم در سیستممون.
خب این نکاتی که شما فرمودید نکات زیادی بود. بحث امنیت غذایی رو به درستی بهش اشاره کردید، یکی از بحثایی است که توی این دور زمان خیلی داریم بهش میپردازیم. بحث امنیت غذایی بحثی است که در سطح دنیا، در سطح بین‌المللی همه کشورها براش احترام قائلن، اهمیت قائلن، جز اولویت‌های سیاست‌گذاری‌های صنعتشون حساب میشه. بعد هم بحث تنوع رو فرمودید، تنوع مصرف، و به خاطر سطح بالای تکنولوژیکی ما طبعاً امکان خروجی متنوع رو داریم. و بعد هم مزیت. آقای معماریان، ما چقدر تو این صنعت برای خودمون تونستیم مزیت ایجاد کنیم؟
من اگه اجازه بدید اول در ادامه فرمایشات منسقازی مطلبی رو عرض بکنم. ببینید ما یه سری به هر حال اشکالات ساختاری داریم. آقای مهندس فرمودن که برای ما قابل پذیرش هست مسائلی که حالا سیاستایی که دولت داره به اصطلاح دنبال میکنه. واقعا میتونیم بگیم قابل پذیرش نیست، ولی محکوم هستیم، نه محکوم هستیم به تبعیت از این سیاست ها. ببینید تو سیاست کلان آرد و گندم کشور ما ساختارش واقعا معیوبه، یعنی چرخه به هر حال تولید گندم، تولید آرد و بحث نان همه به هر حال اشکال داره. اشکالش هم نمونهش اینه که شما از مصرف کننده میبینید به هر حال بحث کیفیت نان پیش میاد، تابستونا بیشتر ملموستر نارضایتی هست، بحث به هر حال قیمت پیش میاد، نانوا نارضایتی داره، بحث قیمت پیش میاد، تولید کننده آرد و بحث حتی کاشت گندم وقتی که هست، عملا میبینیم که باز کشاورزان ما هم با اینکه دولت با قیمت تضمینی ازشون میخره و مثلا مقایسه کنیم با قیمت تضمینی گندم در یک کشور دیگه همسایه ما که دارن میکارن، باز قیمت خوبی از حتی با نرخ دلار بها غیر رسمی بازار فعلی، باز میبینیم همه عوامل درگیر در این چرخه ناراضی هم. پس این نشون میده که به هر حال ساختار این کار ایراد داره. ایراد اصلیش هم اصرار دولت بر نگه داشتن قیمت ها در سطح پایینه و صرف یارانه در قسمت های مختلف. معمولا در سیستم های به هر حال یارانه ای میان یارانه رو در یک نقطه میدن، یا در انتهای کانال مصرف به مصرف کننده میدن، یا در ابتدای به هر حال کانال تولید و توزیع به تولید کننده میدن که با قیمت مناسبی بتونه عرضه بکنه. همه کشورها هم به هر حال به خاطر بحث امنیت غذاییشون به هر حال سیستم‌های حمایتی یارانه‌ای رو ممکنه داشته باشن، اما ما الان داریم در سطح کاشت و تولید گندم، در سطح فروش گندم به کارخانجات، در سطح فروش آرد به نانوایان و حتی بحث یارانه مستقیم به مصرف کننده رو داریم میدیم، به یه نوعی داریم تمام این کانال رو تحت پوشش قرار میدیم، اما غیر هدفمند. ما یه محوری داشتیم به نام هدفمندی یارانه ها که تو بحث آردونان یک سال عملیاتی اجرا شد، نتایجش هم بسیار خوب بود، اما در گام بعدی این حرکت عقیم ماند. یه شاه بیت داره کار آردسازی ما و اون این که آقای بانس فرمودن حالا بحث بوجاری رو باز مطرح کردن، کاملا درسته. در هیچ جای دنیا، حداقل کارخونجاتی که در کشورهای پیشرفته ما به هر حال هست به شغلمون رفتیم برای بازدیدها یا به هر حال حالا آموزش هایی که اونجا لازم بوده ببینیم، این میزان حجم ماشینالات بوجاری و پاکسازی گندم وجود نداره. علت این هستش که گندم از مزارع اونها با یک طبقه بندی و با یک استاندارد خاصی میاد. ما در مملکتمون استاندارد اجباری آرد داریم، اما استاندارد اجباری برای گندم نداریم. سوال من اینه،
کشت ارقام مثلا خاصه یا اینکه
اصلا نه برای حتی استاندارد کیفی به هر حال گندم در دنیا در دو سه کلاس داره مبادله میشه. این کلاس شامل بحث گلوتن و پروتئینش هست، بحث ناخالصیاش هست که اینا همه گرید بندی داره، یه گرید A B C، حالا مثلا تو کشورهای به هر حال حوزه CIS به این ترتیبه، توی به هر حال کانادا یک به هر حال شماره بندی های دیگه دارن، ولی به هر حال طبقه بندی شده است. ما در کشور خودمان چیزی به نام به هر حال استاندارد گندم نداریم. حتی در خریدمون خیلی جالبه، گندم ناپاک رو داریم بالاتر میخریم. یعنی اگر داریم خودمون تشویق میکنیم تولید کننده رو که تو رو کیفیتت کار نکن. اگر مثلا حالا قیمت گندم تصویب شده 1600 تومان برای به هر حال افت مثلا 2.4، اگر خیلی طرف گندم خوبی تحویل بده نهایتا مثلا کیلو 50 تومان گیرش میاد، ولی اگر بیاد ناخالصی اضافه کنه به گندم سود بیشتری میبره. یعنی ما داریم عملا تولید کننده رو تشویق میکنیم که تو بیا ناخالصی در این گندمت اضافه کن و بیار این رو وارد پروسه سیلو بکن، ظرفیت سیلوهای کشور رو پر کن با ناخالصی، سیستم حمل و نقل رو درگیر کن. تمام این هزینه های سربار داره از بالا اتفاق میفته. تجربه مشخصی بوده در همه جای دنیا اتفاق افتاده، در خود کشور ما هم دو سال ما این تجربه رو داشتیم، قبل از این هم بوده. زمانی که کشاورز مستقیم با کارخانه دار در ارتباط باشه، اون سعی میکنه بهترین محصول رو تولید بکنه و ما هم سعی میکنیم بهترین محصول رو بخریم، چون سود ما در خریده. اما وقتی که میفته در سیستم خرید تضمینی و مسائل دولتی، مشکل همچنان که 40 سال باقی است باز هم باقی خواهد.
حالا ما راجع به مشکلات میخوایم اگر موافق باشید یه برنامه اختصاصی و جدایی رو اختصاص بدیم به این موضوع و حتما دعوت میکنیم همه ما و قول میگیریم ازت میگیریم تو برنامه ما هم حاضر باشید برای اینکه راجع به مشکلات مبتلا به این صنعت حتما صحبت بکنیم. اما امروز میخوایم این صنعت رو کاملا بازش کنیم یکی از مشکلاتی که حالا تو این صنعت وجود داره، حالا باز تو برنامه بعد بهش بیشتر خواهیم پرداخت، بحث اینه که فرمودن آقای مهندس که آقای قاضی حسینی که ما آرندی رو بهش یا نمیپردازیم یا جدی نمیگیریمش. حالا این سوالم هست که چرا تو این صنعت بحث آرندی و تحقیقات توسعه اینقدر جدی گرفته نمیشه، اما باز این رو هم میذاریم برای قسمت بعدی، برنامه بعدی که میخوایم به مشکلات به صورت کاملا ویژه بپردازیم. بیایم توی همین امروز، خب پس یکی از صحبتایی که